بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه مع سليمان المروزي قال سليمان لا أنكر بعد يومي هذا البدا. در مناظره مورد بحث عرض شد دو بحث مهم مطرح است، بدا و مسئله اراده و علم حضرت حق. در مسئله بدا مطالبی گفته شد و عرض شد که از مسائل بسیار مهم است و به جاست که با حوصله با همین فرصت کوتاه ابعاد مختلف بحث به فضل الهی بررسی بشه. به اینجا رسیدیم که مرکز این بحث، محدوده این بحث در چه موردی است توضیح داده شد، اجمالاً مواردی که از ناحیه خداوند متعال به صورتی مطلبی حادثه‌ای جریانی اعلام شده و اون جریان تحقق پیدا نکرده و احیاناً برخلاف او مسائلی تحقق پیدا کرده که در چنین مواردی تعبیرهای مختلف می شده است و شده است، بدا لله، بدا کذا و کذا، این محط بحث بداست و اشکال اصلی هم در این بحث اشکال تغییر در علم پروردگار و نتیجتاً نسبت جهل به ذات مقدس حضرت حق دادن که برخلاف همه اصول عقلی و نقلی است و لذا غیر امامیهی که قائل به بدا نیستند سخت نقد بر امامیه دارند که شما با این اعتقادتون چنین امر مسلم قطعی که در باره حضرت حق نفی شده است و باید نفی بشود که جهل است، تغییر در علم است، چنین مطلبی را با اعتقاد به بدا قائل شدید. ترسیمی از این بحث بدا از بیان علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شد و گفتیم تقریرهای مختلف بعد از این که همه امامیه متفقند بر این که نسبت جهل، نسبت تغییر در علم پروردگار نسبتی است افتراء به امامیه و هرگز فردی از افراد امامیه چنین اعتقادی ندارد، ولی در تقریر مسئله بدا تقریرات مختلفی شده، شخصیت‌های مختلف تقریرات مختلفی دارند که با همین تکرارهایم که می شود مناسب هست حوصله داشته باشید که مطلب کاملا تبیین بشه، سریع رد نشده باشیم. ترسیمی که از مرحوم علامه مجلسی بود به عرضتون رسید، برای خدا دو علم است، علم مکنون و مخزون و علم محمول، و بعد لوحیس لوح محفوظ و لوحیس لوح محو و اثبات. اون که در علم مکنون خداوند است تغییری در آن نیست، همه چیز برای حضرت حق مشخص و هیچ چیز قابل تغییر هم نیست، و در علم محفوظ هم که منشأش همون علم مکنون است نیز هر آنچه که قرار میگیرد به همین ترتیب است، هیچ تغییر و تبدیلی در آن نیست. اما در لوح به نام لوح محفوظ، نه لوح محو و اثبات، در لوح محو و اثبات اونجا مطالب طبق اقتضاء اولی مطرح می شود، ولی اونچه که در نهایت انجام می گیرد مطرح نمی شود، و انبیا و ملائکه از اون لوح محو و اثبات اطلاعاتی پیدا می کنن و بعد مطالبی اخبار می کنن. مطالبی که اخبار می کنن چون بر اساس آن است، ولی نمی دانن که تغییراتی بعد داده می شود ولی مصالحی این چنین مطرح شده است، این است که بعد خلاف انجام می گیرد. به اینجاست که گفته می شود بدا شد، یعنی آشکار شد، یعنی بدا من الله گفتیم، یا همون بدا لله هم گفتیم، معنا داره که توضیح دادیم. این ترسیمی است که ایشان گفتن، و گفتن مصالحی در این کار هست. 4 مصلحت دیروز گفتیم، که گفتیم مراجعه بشود به بهار و جلد 4 و صفحه‌شو عرض کردیم، و تا اینکه بیشتر مطلب مشخص بشه. حالا با توجه به اون چه که گفتیم، بخش دیگری برای تقریر همین تقریر مرحوم علامه مجلسی اینه که روایاتی که مربوط به بدا در جنبه‌های مختلف بدا آمده با این تقریر سازگار هست، در تثبیت این تقریر. چه این که اگر گفته بشه آیا با این تقریر ما عظم الله به مثل البدا چی معنا پیدا میکنه، با این تقریر میسازه؟ گفته بشه بله، به خاطر اینکه با این تقریر علم حضرت حق برش حفاظت شده که هیچ جهلی در کار نیست. عدم تغییر در علم پروردگار حفاظت شده، چون تغییر در لوح محو اثبات بود که گفته شد به چگونه است، ولی در لوح محفوظ و در علم مکنون هیچ نوع تغییری در کار نیست. حفاظت شده است بر علم حضرت حق که جهلی در کار نیست، و حفاظت شده است بر عدم تغییر در علم حضرت حق، و نیز حفاظت شده است در این تقریر مسئله التجا و پناهندگی خلق و تضرع به پیشگاه پروردگار به خاطر این که با توجه به این که چنین تغییری در لوح محو و اثبات هست و جریانها قابل تغییر است به صورتی که گفته شد، بنابراین عباد هم که اطلاعی از لوح محفوظ و از علم مکنون که ندارن، با توجه به این که اطلاعی ندارن و این چنین تغییر و تغییری هم در لوح محو و اثبات اعلام شده که امور تغییر میکند و کارها در ارتباط با اعمال عباد موجب تغییر تقدیرات می شود، هم حال التجا و پناهندگی و تضرع عباد به حضرت حق حفظ شده و هم توجه به تأثیر گذاری اعمال خیر و شر در سرنوشت انسانها حفاظت شده. با توجه به این تقریری که گفته شد، این معنا برش حفاظت شده که اعمال صالحه نقش داره در طول عمر، در مسائل دیگر اعمال سیئه هم به عکس به نتیجه بر همه مسائل لازمه مربوط به چنین بحثی حفاظت شده و از اون طرف عظمت حضرت حق هم حفاظت شده و به این گونه هم ما عظم الله به مثل البدا، اون که در ارتباط با پروردگار بایستی در تکریم و تعظیم حضرت حق حفظ بشه حفظ شده. بدا لله که گفته میشه یعنی بدا من الله، از ناحیه خداوند آشکار شد. بدا در ارتباط با خدا این ظهور پیدا کرد، اما گفتم اونجا بدای به معنای ظهور بعد الخفا لله غلطه، این کاملا تأکید شد. حالا با توجه به اون چی که گفتیم، اون وقت مطلب دوم هم در این تقریر حفظ شده. مطلب دوم این بوده که ما عبد الله به مثل البدا، این چطور؟ ما عظم الله با این تشتیه که عرض شد حفظ شده. ما عبد الله به مثل البدا این چطوریه؟ این چی میشه؟ این هم حفظ شده. چرا؟ به خاطر این که انبیا و رسول در ارتباط با اون چه که بدا میشود و برای اونها آشکار میشود، اون چه که مخفی بوده حتی برای انبیا، حتی برای ملائکه چنین وضعیت پیش میاد. حالا ائمه ما مستثنان یا مستثنا نیستن یه بحث آخری است که ممکنه در نهایت بحث مطرح بشه. در چنین موردی با توجه به این جریان، اون حالت شدت عبودیت مطرحه. چرا؟ خدا در لوح محو و اثبات چنون قرار بده، تغییرم بکنه، این پیامبر یا اون فرشته به این پیامبرم اون خبر رو بده، در این حال نشود و در این حال این پیامبر تسلیم معصی، هیچ حرف ندارم، تسلیمم، خدا تو هستی، لا تسأل و لا یسأل اما یفعل، این چنین است و من تسلیم. اون وقت کسی که با توجه به این جریان حرفی نداشته باشه، این کمال عبودیت در ارتباط با پروردگار در کارش رعایت شده، شده ما عبد الله به مثل البدا. اگر چنون چه چیزهایی که آدم اطاعت خدا میکنه همش مشخص، معلوم، مسائلش روشن، همه چیزش آشکار، اون وقت بپذیره، این کار نکرده. اون وقتی که مواردی هست که انسان در اون تکلیف یک گوشه کار رو هیچ نمیفهمه که این چی مصلحت داره، هر چی فکر میکنه مصلحت چه نمیفهمه، اون وقت میگه چه کنم، من که نمیفهمم، اما خدا رو فهمیدم که حکیمه، دیگه حرف ندارم، تسلیم میشه. این عبودیته. لذا گفته میشه که در خیلی از تکالیف که مشخص نیست مسائلش، اما به خاطر این که عبد فهمیده است که پروردگار حکیم علل اطلاق است، تسلیم میشه، این نشانه عبودیته، نشانه بندگی است. اون وقت در چنین شرایطی این پیامبر، این فرشته، اون کسی که از این جریان با خبر شده و وضع به این کیفیت انجام شده هیچ حرف نداره، تسلیم حضرت حق است. نتیجتاً ما عبد الله به مثل البدا، و نیز از اون طرف هم حفاظت شده بر این که اعمال تأثیر گذاره و در سرنوشت انسان مؤثره، یعنی حفاظت شده بر این که کارهای خوب خوب است و ترغیب بشه و کارهای زشت بد است و تحذیر بشه و ترغیب به دعا و ترغیب به تضرع، چه این که این عبد که نمیدونه که در لوح محفوظ چیه، نمیداند که در علم مکنون چیست، چون نمیداند اون وقت از طرفی نکته بسیار مهم اینجاست و از طرفی علم پروردگار در ارتباط با اعمال اختیاری و تکلیفی انسانها، این تعبیر تعبیریست که آدم دوست نداره از جهتی بگوید ولی برای روشنی مطلب گفته میشه. خاطرم میاد خواجه نصیر هم این تعبیر رو کردن که علم خدا تابع فعل عبده. یعنی چی؟ یعنی خداوند میداند که بندهش به اختیار خودش چه میکند. چون میداند بندهش به اختیار خودش چه میکند، تقدیر میکند بسیاری از کارها را بر وفق عمل بندهش. به تعبیر دیگر خیلی از کارهاست که از ناحیه خدا خداوند متعال تقدیر میشه، ربطی به عمل بندگان نداره اونا هیچ. اما اون جایی که صله رحم، قطع صله رحم، اون جایی که کار خیر، کار شر، اون جایی که اعمال عباد است که بر اساس اون اعمال عباد کار تنظیم میشه، مطلب از چه قراره؟ خدا میدانسته است که این بندهش به اختیار خود چه می کند، بر اساس اختیار خود او تقدیر کرده. می دانسته است که بندهش صله رحم می کند، بر اساس صله رحمش اقتضایی که در زندگی این بنده بوده که 50 سال عمر کنه 60 سالش می کنه. به خاطر قطع رحم اقتضایی که در خلقت زید بوده که 50 سال عمر کنه، قطع رحم کرده 40 سال شده. بر اساس عمل کرد بندش، عمل اختیاری که خداوند متعال می دانسته است، تقدیر کرده. اون وقت حالا که بنده ای رو فهمید، اینو که فهمید چیکار میکنه؟ سعی میکنه که عمل کرد اختیاریش عمل کرد خوب، عمل کرد صحیح باشه. از اون چی که واقعا هم انجام خواهد شد که هنوز بنده اطلاعی نداره، پس تلاش میکنه که کارها کارهای خوب باشه تا تقدیراتی که برای او در نظر گرفته شده باشد و گرفته شده است، تقدیرات به نفعش باشه. و در هر حال بر همه چیز با توجه به این ترسیمی که مرحوم علامه مجلسی از بدا کردن، بر همه چیز حفاظت کردن. و لذا میگویند که چه اشکالی دارد، چه گیری دارد این ترسیم و تقریری که من از مسئله بدا نمودم، به این تعبیری که حالا عرض میکنیم. این تعبیر رو هم دقت بفرمایید. در پایان این تقریر که هرچه دقت کنید بیشتر اون چه عرض کردیم روشن میشه که چنین فرمودن، میفرماید و ایستب آدن فی تحقق هازین اللوحین و ایست حالتن فی هاز المهوه والاثبات حتی یحتاج الى تعویل. خیلی از تقریراتی که بعضی از بزرگان دارن تعویل کردن مسئله لوح محو و اثبات و اینها رو که حالا انشاءالله خواهیم گفت، تعویل کردن، با تکلف در این بحث وارد شدن. ایشان میفرمایند با این تقریری که ما کردیم تکلفی هم نداریم، تعویلی هم نداریم، بر در ظل این روایات و مدارک هم حرکت کردیم.
حتی یحتاج الى تعویل و تکلف و لم تظهر الحکمه فیه لنا. گرچه چرا در لوح محو و اثبات چنین عمل شده حکمتشو ندونیم، ولی در این حال میدونیم مقداری هم. و لم تظهر الحکمه فیه لنا لعجز عقولنا عن الاحاطه بها به این حکم، من الحکم فیه ظاهره، که چهار تا حکمت را روز گذشته عرض کردیم، بعدم ایشون بیان میکنن. در این مورد و این تقریر که لوح محو و لوح محفوظ و لوح محو اثبات و این مسائل مطرح است، اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حاشیه‌ای دارن که حواشی داشتن بر بهار که تا همین جلد چهارم ادامه پیدا کرده. اون وقت در این جلد چهارم اینجا یک موردیشان یه مقدار تندتر برخورد کردن با مرحوم علامه مجلسی، بعد مرحوم آیت الله عظمای بروجردی دیگه مانع شدن از ادامه اون به اصطلاح پاورقی ها و تعلیقات، لذا تا جلد چهارم این تعلیقات ایشان هست، از جلد چهارم به بعد دیگه تعطیل شد به خاطر منع مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. حالا ایشان در این بخشش یه تعلیقی دارن که آخرش بعد می‌فرماین و علا ایالین فلا وجه لما ذکره رحمه الله. یه اشکالی مرحوم علامه مجلسی دارن که انشاءالله فردا. اللهم صلی الله علی محمد و آله.